بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه جلسه اول سال تحصیلی 1394-95 تاریخ 17/6/1394.
سلام علیکم. حال شما خوبه؟
سلام آقا جان. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ولا فرق في الارض بين التراب والرمل والحجر الاصلي. خب، سال تحصیلی دیگری به فضل پروردگار آغاز شد و خدای متعال به ما عمری عنایت کرد که بتوانیم تعطیلات تابستان و ماه رمضان رو پشت سر بگذاریم و در شروع سال تحصیلی آماده بشویم. انشاءالله امیدوارم که دوستان مانند سالهای گذشته قدر عمر و جوانی و نشاط و شادابی و فرصت در اختیار را بدانند که میدانند و انشاءالله بر کمالات علمیشون، بر کمالات اخلاقیشون بیفزاین. گرچه بنده در شروع سال تحصیلی به این نکته اشاره کردم که حوزه ما و طلاب ما و فضلای ما بالاخره تعطیلی به معنای مصطلح، یعنی فراغت مطلق ندارن. ما در بین این سه ماه تعطیلی ماه رمضان داشتیم، ماه تبلیغ بوده. قبل از اون، بعد از اون هم دوستان ما یا کار تبلیغی داشتن یا کار تحقیقی و مطالعاتی داشتن. به هر تقدیر حوزه است که طلاب اون، فضلای اون به یکی از شؤون حوزوی اشتغال دارن. خب، من دیگه دامنه بحث رو در این جهت طولانی نکنم. در خانه اگر کس است یک حرف بس است. مستحضرید که ما بحثی را که در سال گذشته دنبال می کردیم در رابطه با مطهرات بود. ما در رابطه با آب که یکی از مطهرات به صورت مستوفا به آن پرداختیم و اشاره کردیم دومین مطهر از مطهرات ارض است. خب، مسائلی در این زمینه گذشت. امروز بحث مهمی که مطرح می‌کنیم این است که ما هو المقصود من الارض. آیا موقعی که ارض گفته می‌شود این ارض شامل چه چیز می‌شود؟ مصادیق ارض کدامند؟ تراب تنها مصداق ارض است؟ رمل مصداق دیگری از مصادیق ارض است؟ سنگ اصلی که از زمین باشه، آیا این را ما به عنوان مصداق ارض می‌دانیم؟ چون گاهی مثال در کلام بزرگان به بعضی از این مصادیق زده شده و این ایهام ایجاد شده که نکند مثالی که مثلا صاحب شرایع رضوان الله تعالی علیه در رابطه با ارض زده به تراب مقصود از همین تراب باشد ولا غیر، شامل رمل، شامل حجر و هاکذا سایر مواردی که اشاره می کنم مثل گچ، نوره و همس آجر اینها نشود. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه می فرماید نه، همه اینها عرشبت از مصادیق عرض محسوب می شوند و اون هم به خاطر اطلاق لفظ عرض. اطلاق لفظ عرض همه اینها را تحت پوشش قرار میده. ما موقعی که میگیم عرض، عرض دیگه استثناء بردار نیست، تراب عرض است، رمل عرض است، حجر عرض است و امثال ذلك. عرشبت بعضی از بزرگان استدلال دیگری کردند که حالا اون استدلال شاید تمام نباشد. من عرض میکنم دوستان فاضل من ملاحظه بفرمایند ببینم این استدلال برای تعمیم و این که عرض یشمل التراب و رمل و الحجر این استدلال کافی هست یا نه. خب گاهی استدلال ما تمسک به اطلاق میکنیم، میگیم بل اطلاق عرض شامل اینها میشود و گاهی تمسک این شکلی است، میگن ملاک حصول نقا و ازاله است، یعنی ملاک این است که پاکی حاصل بشود، ازاله نجاست حاصل بشود و این عرض شود محضر شما نقا و ازاله نجاست سوا اون کان ترابن او رملن او حجرا، چون هدف نقا و ازاله است. من الممکن، نمیدونم به ذهن شما هم خطور کرد یا نه، من الممکنه ان یقال که نقا و ازاله ممکنه با چیز دیگری هم محقق بشود و این به تنهایی اگر ملاک باشه. ما الان بعضی از مواردی که از تحت عنوان عرض خارج می دانیم خب اونا را هم شامل می شود، چون ممکنه با اونها هم نقا حاصل بشود، ازاله نجاست حاصل بشود. بنابراین بهترین استدلالی که می شود کرد عرض شود خدمتون این که تمسک به اطلاق و این که جناب صاحب شرایع رضوان خدا بر او باد آمده تراب و مطرح کرده و شاید بعضی از آقایون عنوان دیگری را مطرح کردن، در توضیح و توجیه کلام این بزرگان گفته شده هذا من باب تمثیل است، نه از باب مصداق متعین که ولا غیر. این گونه نیست که شامل فرد دیگری نشود و عرض منحصر به تراب باشد، بلکه ایشون خواستن مثال بزنن. خب تراب شاید اعلی مصداق برای عرض باشه، از این جهت به تراب مثال زده شده، اما تعینش و تشخصش در تراب همچی مطلبی نیست. خب عرض شود خدمتون سؤال دیگری که در اینجا مطرح می شود، پس پرونده این بحث بسته شد، الارضو یشمل تراب یشمل رمل یا تشمل التراب، تشمل چون مؤنث، تشمل الرم، تشمل التراب، تشمل الحجر. مسئلتون اگر شما آمده باشید سنگ فرش کرده باشید، مثلا همین پیاده رو را سنگ فرش کرده باشید، عرض شود محضر شما به این که آجر فرش کرده باشید، چون سنگ و آجر و اینا هم که خوب از زمینه، یا با گچ، سنگ گچ آمده باشید اینجا را فرض کرده باشید، آیا اینها هم مصداق عرض هستند؟ اگر سخن از مطهرات مطرح می شود شامل این گونه موارد هم می شود یا نه؟ اگر من رو زمینی، یعنی رو جایی عبور کردم که سنگ فرش کردن، سنگ، آیا اگر پای من نجس بود ازاله نجاست شد با این راه رفتن من، یا مس، چون دو راه داشت، بالمس او بالمشی، آیا این صحیح هست یا صحیح نیست؟ هر شبت خدمت شما بین که گفته شده که این هم صدق عرض می کند نسبت به این گونه موارد، یعنی تحت عنوان عرض داخله، بالاخره سنگیست از جایی برداشتید اووردید اینجا، حجر اصلی هم محسوب می شود، آجر و امثال زاله. یه اشکالی بعضی ها کردن، گفتن شما چطور در باب سجده عرض شود یا تیمم مثلا اشکال می کنید، و حال این که این دو باب از یه جا نشأت می گیرد، یعنی باب این که زمین از مطهرات هست یا نیست و این که آیا مصداق عرض چیست که مایسه سجود علیه یا مایسه تیمم علیه، چرا بعضی ها به باب تیمم و به باب سجده که رسیدن نسبت به این گونه موارد اشکال کردن و نسبت به این گونه موارد شما در باب مسح و مشی و ازاله نجاست اشکال نمی کنید؟ یه اشکال این شکلی در لابلای کلمات بزرگان مطرح شده، گفتن اگر قائلید به این که من الارض و موجب نقاب ازاله می شود، خب چرا در باب سجده آجر را مثلا که خاک پخته هست به عنوان مایسه و سجود و مایسه و علیه یسه و به تیمم و امثال زالک حساب نمی کنید؟ ولی اجمالا آیون تقریبا بل تحقیقا در اینجا آمدن صدق عرض را برش منطبق دانستن و در نتیجه زمین فرش سنگ، آجر فرش و گچ فرش و امثال زالک گفتن کفایت می کنید. یا به این تمسک کردن، باز تمسک به صدق عرض یعنی همون اطلاق، یا از باب دیگری وارد شدن، اون باب عبارت از این که قبل از این که آجر آجر بشود، قبل از این که این سنگ از اونجا منتقل بشود به اینجا و عرض شود خدمتون این که سنگ فرش بشود، عنوان ارزیت برش منطبق بود. الان ما شک میکنیم که آیا عنوان ارزیت برش منطبق هست یا عنوان ارزیت برش منطبق نیست. ادهی از باب تمسک به استصحاب گفتن حکم سابق را برای شرایط لاحق را هم بار میکنیم، یا از این باب یا از باب استصحاب مطهریت. استصحاب ارضیت غیر از استصحاب مطهریته. قبلا اینا جنبه مطهر بودن داشتن، الان شک میکنیم که آیا جنبه مطهر بودن دارن یا جنبه مطهر بودن ندارن. عرض شود خدمتون این که گفتن ما استصحاب میکنیم مطهر بودن را، بنابراین یه تغییر وصفی پیدا کرده، وگرنه زمین همون زمین هست و امثال زاله. و اضافه کردن گفتن این سنگ قبلا تو کوه بود، حالا آوردهش تو شهر سنگ فرش کردید، این سنگ اگه اونجا عنوان بفرمایید ارضیت داشت، همین سنگیست که شما اینجا آوردید سنگ فرش کردید، بنابراین فقط تغییر در مکان ایجاد شده و انتقال به تنهایی مانع نیست که صدق عنوان عرض به اون بشود یا نشود. عرض شود خدمت شما بین که مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه فرمایش مکملی دارند و اون فرمایششون این است که عرض شود خدمت شما بین که می‌فرمایند فرش کردن زمین با سنگ یا غیر زمین یا غیر سنگ از اجزاء زمین یه امر متعارفی است، امر غالبی است که در شهرها اتفاق میفته و یه امر نادری نیست و در نتیجه ما نمیتونیم این را از دایره کار خارج کنیم و بگیم انصراف دارد و شامل عنوان زمین برش منطبق نمی شود. تنها یک سوال در اینجا مطرح می شود، این سوال را هم محضر علمای اعلام بگیم. پس بنابراین جنبندی کنم تا اینجا سوالی بکنم محضر علما. شماره یک، یعنی تا الان دو تا مصداق برای عرض مطرح کردیم، یعنی دو نوع مصداق. مصداق اول گفتیم التراب و الرمل و الحجر الاصلی بلا شکن بفرمیده من الارض به زمین است. سوال دوم مطرح کردیم، اگر این سنگ را آوردیم زمین را با اون سنگ فرش کردیم، آجر امثال ذلک، آیا اینا هم اون عنوان پیدا می کنند یا نه؟ گفتیم باز بله، اطلاق عرض برش می شود، یا از باب استصحاب عرضیت یا استصحاب مطهریت. این را هم محضرتون عرض کردیم. حالا در اینجا یه پرسش مطرح می شود طبق یک فرض. اگر گفتیم در این گونه موارد که زمین مفروش شده به سنگ یا سایر اجزا، صدق زمین برش نمی کند، یعنی ما آمدیم به استصحاب نتونستیم فرضاً توسط کنیم، چه استصحاب عرضیت چه استصحاب مطهریت، احسن، اگر نتونستیم بکنیم استصحاب جاری کنیم، یعنی عنوان عرضیت برش منطبق کنیم، اگر باطن رجل ما، باطن نعل ما عرض شود با اینها مس کرد یا روی اینها را رفتیم، می شود حکم به طهارت کرد یا نمی شود حکم به طهارت کرد؟ در اینجا حرفی که مطرح کردن، خوب دقت بفرمایید، حرف اینجا اینه، گفتن در اینجا دو تا استصحاب قابل جریان است. خواهش میکنم دقت کنید، یکی استصحاب مطهریت همونطور که در بالا گفتیم، و دو استصحاب نجاست، یعنی پای من متنجس به نجاستی بود، روی جایی را رفتم که سنگ فرش بود، شک می کنم که آیا ازاله نجاست شد یا ازاله نجاست نشد. یعنی ادله ما فرضاً تام و تمام نبود که بتوانیم این را هم حکم عرض بر جاری کنیم، شک کردیم. ایشون می فرماید یه استصحاب مطهریت در اینجا جاری می شود که این قبلا مطهر بود الان هم مطهره، یه استصحاب هم در اینجا به عنوان استصحاب نجاست جاری می شود، پای من بفرمایید متنجسه، روز اول خیلی باید حواس جمع باشه، گرچه روز اول هم گاهی حواس های جای دیگه است، عرض شود تا قطع علقه بشود خودش خیلی کار داره، عرض شود محضر شما پای من متنجس به نجاست بود، شک دارم حالا که روی این زمین سنگ فرش، یعنی این جایی که سنگ فرش راه رفتم یا مس کردم، پاک شده یا پاک نشده. گفتم یه استصحاب مطهریت، استصحاب دوم چه استصحابی ای الفضلا؟ استصحاب نجاسته. میگن این دوتا استصحاب با هم تعارض میکنه، ازا تعارضا تساقطا، به چی مراجعه کنیم؟ گفتم به قاعده طهارت مراجعه میکنیم، جایی که ما شک داریم به قاعده طهارت مراجعه میکنیم. اگر به قاعده عرض شود خدمت شما بین که طهارت مراجعه کردیم، اون موقع ما میایم و حکم میکنیم به طاهر بودن پامون و امثال ذلک. این حرف در اینجا مطرح شده و گفته شده، منتها گفتن این استصحاب تعلیقی است که شما میخواید جاری کنید و بعد تعارض بین اینها ایجاد کنید، یعنی استصحاب تعلیقی. یادتون هست قبلا مثالش زبیب و انگور؟ یادتون هست این زمانی که انگور بود چه حکمی داشت، حالا که زبیب هست چه حکمی دارن؟ گفتن این استصحاب تعلیقی خیلی نمیشود روش حساب کرد، یعنی اعتبار چندانی ندارن هازا اولا، و ثانیا گفتن این موارد از مواردی نیست که بشود قاعده طهارت در جاری کرد، علی فرضی که ما استصحاب تعلیقی را بپذیریم و این دوتا استصحاب با هم تعارض کنند و فرضاً تساقط کنند آیا جای مراجعه به قاضی طارت است یا جای مراجعه به اطلاقات است؟ قیل و قول مهمی هم هست که گفتن اینجا ما به مطلقات مراجعه میکنیم. مطلقات چه هست؟ مطلقات این است که اگه پاتون نجس شد برید با آب بفرمید آب بشویید، یا زمین اگر براتون احراز شد زمین، ولی اینجایی که براتون زمین بودن هم احراز نشده به عنوان مطهر دوم، طبعا برید سراغ مطهر اول که ماه. بنابراین این سخن، خوب دقت بفرمایید، این سخن که اگر ما نتوانستیم حکم عرض را برای زمین سنگ فرش ثابت کنیم چه کنیم؟ آیا می توانیم حکم به طهارت باطن رجل و باطن نعل بکنیم یا نه؟ دیگه گفتن بله می تونیم، و اون این است که یه استصحاب مطهریت جاری می شود، یه استصحاب نجاست جاری می شود، این دوتا با هم تعارض می کنن، تساقط می کنن، رجوع می کنیم به قاعده طهارت. اشکالی که مطرح شد این است که استصحاب تعلیقی خیلی روش نمی شه حساب باز کرد، تازه اگرم بخوایم روش حساب باز کنیم و این دو تا استصحاب جاری بشود و تعارض کنن و تساقط کنن، راه این نیست که بریم سراغ قاعده بفرمایید طهارت، بلکه راه عبارت از این است که ما برویم سراغ مطلقات، اطلاقات، اطلاقاتی که مقتضی اعتبار غسل به ما هست. پاتون نجس شده برید بشویید. و اشکال دیگری که به خصوص مرحوم آیت الله خویی مطرح کردن، میگن اساسا استصحاب در احکام کلی جاری نمیشود، استصحاب نجاست و امثال ذالک هم جاری نمیشود، پس یه استصحاب تعلیقی جاری نمیشود، یه استصحاب هم به عنوان حکم کلی نمیشود جاری کرد، در نتیجه راهی باقی نمیماند که این گونه موارد، خواهش میکنم دقت کنید، گرمم هست خیلی، که این گونه موارد که در نتیجه ما عرض بودن برامون محرز نیست، نمی شود حکم به مطهریت کرد. دست و پا زدن، رفتن سراغ استصحاب تعلیقی و تعارض استصحابین و تساقط استصحابین و رجوع به قاعده طهارت هم کارساز نیست. در نتیجه عرض شود محضر شما به این که حکم به طهارت نمیشه. مورد سوم، پس مورد اول التراب و رمل و بل حجر، مورد دوم سنگ فرش، آجر، گچ، نوره، مورد سوم اگر جایی فرزند با پیر آمدن درست کرده رو زمین، ببخش ما گلمون کمی چند روزی درد میکنه، پیر پاشیدن، پیر مثل این که زمین اسفالت میکنن امثال ذالک، همین خیابونا اسفالت با قیر، تعبیر ایشون این است که نعم یشکل و کفایت المطلی بالقیر و المفروش باللوح من الخشب مما لا یصدق علیه اسم العرض. عنوان سوم، اگر جایی را عرض شود آسفالت کردن دیگه، حالا اینطوری بگیم بهتره، جای را آسفالت کردن، جای را خشب به چوب گذاشتن، این لوها چوب گذاشتن، فرضاً یه مسیر کوچه از اول تا آخرش جو هست زیرش و روش کاملاً چوب گذاشتن تا آخر 20 متر چوبه، به جنابالی پاتون متنجس به نجاستید، میخواد روی این چوبها رد بشید، آیا زمین آسفالته و اون جایی که الواح به وسیله خشب و چوب رو زمین گذاشته شده و شما میخواید عبور کنید میشود یا نمیشود؟ مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه میشود یشکل، حالا اون سیمان همون حکم قبلی برش باره، یشکل و کفایت المطلی بالغیر، چون سیمان اصل زمین بالغیر اول مفروش باللوح من الخشب مما لا یستقع علیه اسم الارض. من چه اشکالم؟ این را گرفتن که صدق زمین بر اینها نمی شود. زمین کجا؟ آسفال کجا؟ زمین کجا؟ لوح و چوب و امثال ذالک. اگر گاهی مسامحتن میگن آه رو زمین داره را می رود، این مسامحه است، وگرنه اینجا عنوان زمین برش منطبق نیست. دو تا روایت دوستان فاضل در اینجا هست، این دو تا روایت را عده‌ای بهش استدلال کردن و خواستن بگن که نه این دو تا روایت اینا را هم شامل می شود. یکی روایت احول هست، صحیحه احول، و یکی هم روایت معلب خنیس. ببینیم واقعا از این دو تا روایت می شود این مطلب را استفاده کرد یا نه. ما که میگیم نمی شود. حالا روایت رو بخونیم. ایو الفضلا، در صحیحه احول اینطوری آمده: فرجله یتع علی الموضع الذی لیس بنظیف، درباره کسی که پا میگذارد بر یه موضعی که تمیز نیست، مثلا حالا نجسه. ثم یتع بعده مکانا نظیفا، بعد از گذر از این مکان غیر نظیف و نجس، یتع بعده مکانا نظیفا، بعد از اون پا میگذارد رو مکان نظیفی پاکی. حضرت فرمود قال لا بأس اذا کان خمسه عشر ذراعا، اگر 15 ذراع عبور میکند از این مکان نظیف، عرشبت خدمتون اشکال ندارد. چطوری تمسک کردن به این روایت؟ گفتن خب بله، اینجایی که مطلی بالغیر هست، اینجایی که الواح عرشبت از خشب گذاشته شده، مصداق مکان بفرمیدا نظیف هست. شما پاتون تو نجاست گذاشته، ثم یتع بعده مکانا نظیفا، این مکان نظیفه، توش که نخوابیده مکان نظیف، یعنی مثلا عرض حتما با اون خصوصیت، بنابراین عنوان مطهریت برش منطبق. حالا توضیح میدم. آدرس روایت این است: وسائل جلد 3 صفحه 457، ابواب نجاسات، باب 32، حدیث 1. خب استدلال معلوم شد که اطلاق مکان نظیف شامل این گونه موارد می شود. در بعضی از روایات گفتن شیء جاف به کار رفته، که مرسله، که روایت ببخشید مرسله نه، روایت معلب نخونیس هم پذیرفته است. روایت رو نگاه کنید. سألتو ابا عبدالله علیه السلام عن الخنزیر، قبلا هم این روایت به تناسبی محضر شما بزرگان خونده بودیم. ان الخنزیر یخرج من الماء، خنزیر از آب بیرون میاد، فیمر علی الطریق، همینطور تو مسیر راه عبور میکند، فیسیل منه الماء، آب هم ازش میچکد، پشمالوه، همینطوری آب ازش میچکد. امر علیه حافیان، راوی میگه من با پای برهنه بر این جای حرکت خنزیر که آب ریخته عبور میکنم. حضرت پاسخی که میدهد این است: قال الیس وراءه شیء جاف، آیا بعد از این مسیری که خنزیر میرود و شما هم به دنبال او حرکت میکند، مکان خشک و جافی وجود دارد یا ندارد؟ شیء جاف. قلت بلا، گفتم بله. حضرت فرمود فلا بأس. نگاه کنید، من تعجب میکنم بزرگانی که به این روایت استناد کردن، خیلی عجیبه. حضرت در پاسخ می فرماید این الارضه ی تحقیر و بعضها بعض، گرفتید مطلب؟ این الارضه ی تحقیر و بعضها بعضا، معلوم شیء جاف نه مطلق شیء جاف است، حتی یشمل آسفالت و یشمل الواح من الخشب. شیء جاف حضرت با تعلیلی که در اینجا بیان میکند، لا بأس این الارضی تحر و بعض و بعض زمین، بعضی از قسمتاش بعضی دیگر را پاک میکند، یعنی به این معنا اون بعضی که متنجس بوده پای شما را نجس کرده، به وسیله بعضی دیگر که جافه و یابسه و نجس نیست پاک می شود. وسائل جلد 3 صفحه 458 ابواب نجاسات باب 32 حدیث 3 پاسخ این است که همونطور که گفته شد تعلیل مانع از تمسک به روایت هست، بنابراین ما می توانیم بگوییم این روایت قرینه است بر روایت دیگر. این که حضرت در روایت قبلا فرمود مکان نظیفن، نر مکان نظیفی، مکان نظیفن یعنی رو زمین که داری راه میری، چون قبلش هم می بود که یتعا علی الموضع الذی لیس به نظیفن، معمولا آدم رو زمین راه میره دیگه، رو پنبه که راه نمیره، رو زمین راه میره. بنابراین اولا ذیل این روایت خودش تقیید وجود دارد، به ثانیاً این روایت قرینه می شود بر این مطلب. و جالب این است که در سرائر جناب ابن ادریس رضوان خدا بر او باد روایتی را از حلبی نقل می کند که اون روایت هم مؤید حرف ماست، که آقا نمی شود به این دوتا روایت تمسک کرد برای این که بگوییم عرض شامل زمین آسفالته و الواح من الخشب بشود. اون روایت یه بخشش اینه، همش نیوردم، اون بخشش این است که الیس تمشی بعد ذلک فی ارض یابسه، یعنی قبلش اینه که آقا من پام نجس شده و امثال ذلک رو چه کار کنم؟ حضرت می فرماید الیس تمشی، آیا اینطور نیست که راه بروی بعد از این که پات نجس شده فی ارض یابسه رو زمین خوش؟ معناش اینه که همه اینا قرینه بر این است که اونجایی هم که مکان نظیف، پس شیء جاف که دیگه قرینش آمد، روایت حلبی هم که قرینش آمد، تنها میمونه مکان ظریف. میگیم این دوتا روایت هم قرینه است بر این که مکان نظیف مقصود عرض شود خدمتون این که زمین هست. انشاءالله بماند تا فردا. و علیکم السلام.
عزت مسلم.